کتاب صوتی قدرت باور، ذهنتان را به ماده تبدیل کنید. اثر دکتر جودی اسپنزا، کتابخوان بهرام عباسی فرد، تهیه شده در سایت سکوی پرتاب.
فصل‌هایی از این کتاب شامل تصاویری می باشد که برای درک بهتر شما در پوشه‌ای مشخص کرده ایم.
مقدمه. تبدیل ذهن به ماده. من در کارگاه‌های پیشرفته‌ام نتایج فوق‌العاده‌ای را دیدم و شواهد علمی به دست آمده از این نتایج من را به ایده دارونما رسانده است. در این حالت به فردی قرصی قندی می‌دهیم و یا به او سالین تزریق می‌کنیم، اما چون او به این عوامل بیرونی اعتقاد دارد بهبود پیدا می‌کند. از خودم پرسیدم اگر بتوانیم کاری کنیم که فرد به جای عوامل بیرونی به خودش اعتقاد داشته باشد چه می‌شود؟ اگر فرد باور کند که می‌تواند وضعیت درونی خودش را تغییر دهد و حالت وجودی شخص دریافت کننده دارونما را در خودش ایجاد کند چه می شود؟ آیا شرکت کنندگان کارگاه ها به همین شیوه شفا نیافتند؟ آیا مردم برای تغییر حالت وجودیشان واقعا به قرص یا آمپول نیاز دارند؟ آیا اگر به مردم یاد بدهیم که دارونما چطور کار می کند می توانیم به آنها کمک کنیم به این حالت برسند؟ بالاخره آن مبلغ مار به دستی که استریکنین می نوشد و هیچ اتفاقی هم برایش نمی افتد توانسته است حالت وجودیش را تغییر دهد، مگر نه؟ با این شخص در فصل اول آشنا خواهیم شد. پس آیا اگر اتفاقات درون مغز را اندازه گیری کنیم و این اطلاعات را بررسی نماییم می توانیم به مردم یاد بدهیم که خودشان بدون اتکا به عوامل بیرونی، یعنی بدون دارونما، این کار را انجام بدهند؟ آیا می توانیم به مردم بیاموزیم که خودشان دارونما هستند؟ به عبارت دیگر، آیا می توانیم آنها را متقاعد کنیم که دیگر باورشان را صرف امور شناخته شده ای مانند قرص قند و یا تزریق سالین نکنند؟ به ناشناخته ها ایمان داشته باشند و ناشناخته ها را به اموری شناخته شده تبدیل کنند؟ هدف این کتاب نیز همین است که به شما نشان دهد که تمام تجهیزات زیستی و عصبی لازم برای این کار را در اختیار دارید. هدف من این است که این مفاهیم را در پرتو علم جدید توضیح دهم تا افراد بیشتری به آن دسترسی داشته باشند و با تغییر حالت درونیشان بتوانند تغییراتی مثبتی را در زمینه سلامتی جسمی و در دنیای بیرونیشان پدید بیاورند. اگر باور این ادعا برایتان سخت است، همانطور که پیشتر گفتم، در پایان کتاب برخی از تحقیقات کارگاه‌هایم را آوردم تا به شما ثابت کنم که دستیابی به این هدف کاملا امکان پذیر است. این کتاب در مورد چه چیزهایی نیست؟ میخواهم کمی در مورد چیزهایی حرف بزنم که این کتاب در مورد آنها نوشته نشده است. تا قبل از شروع، برخی از سوء تفاهم‌ها را برطرف کنم. اولاً، در این کتاب چیزی در مورد ابعاد اخلاقی استفاده از دارونما در مداوای بیماران نوشته نشده است. در این باره اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد و برخی میگویند دادن مواد بی اثر به بیمارانی که در آزمایشات دارویی شرکت نکردند از نظر اخلاقی کار درستی نیست. شاید در رابطه با دارونما بتوان گفت هدف وسیله را توجیه می کند، اما این مسئله هیچ ارتباطی با هدف کتاب حاضر ندارد. قدرت باور می خواهد شما را در صندلی راننده ماشین تغییر بنشاند تا بتوانید تغییرات مورد نظرتان را ایجاد کنید. این کتاب اصلاً به این موضوع نمی پردازد که آیا دیگران مجازند شما را فریب داده و به شما دارونما بدهند یا نه. همچنین این کتاب ارتباطی به موضوع انکار ندارد. در هیچ یک از روش‌هایی که در این کتاب خواهید آموخت، قرار نیست مشکلات و بیماری‌هایتان را انکار کنید. بلکه کاملاً بالعکس، در این کتاب می‌خواهیم بیماری و ناخوشی را دگرگون کنیم. من دوست دارم ببینم که وقتی افراد از بیماری رها می‌شوند و به سلامتی می‌رسند، چه تغییراتی در آنها ایجاد می‌شود. قدرت باور برای انکار واقعیت نوشته نشده است، بلکه می‌خواهد به شما نشان دهد که اگر در واقعیت جدیدی قدم بگذارید، چه امکانهایی در پیش رو خواهید داشت. خواهید دید که بازخورد مناسب در قالب آزمایشات پزشکی به شما نشان می‌دهد که آیا کارتان جواب می‌دهد یا نه. وقتی نتایج را مشاهده کردید، می‌توانید به کارهایی که برای رسیدن به این سطح انجام داده اید دقت کنید و آنها را دوباره انجام دهید. و اگر از کارتان نتیجه نگرفتید، بهتر است آنقدر آن را تغییر دهید تا نتیجه بگیرید. این رویکرد ترکیب علم و معنویت است. اما انکار حالتی است که در آن شما به واقعیت اتفاقاتی که در درون و در بیرونتان می‌افتد توجه نمی‌کنید. همچنین در این کتاب بحثی از کارایی و اثر بخشی روش‌های درمانی کمکی به میان نمی‌آید. روش‌های کمکی زیادی وجود دارد و بسیاری از آنها اثر بخشی بالایی دارند. تمام این روش‌ها دست کم در برخی افراد اثرات مثبت قابل اندازه‌گیری ایجاد می‌کنند. اما دسته‌بندی کامل این روش‌ها خارج از حوصله این کتاب است. من در این کتاب قصد دارم شما را با روش کمکی به خصوص آشنا کنم که توجه من را بیشتر از بقیه به خودش جلب کرده است. شفای بیماری فقط با فکر کردن. توصیه می‌کنم که اگر از روشی نتیجه گرفته اید، آن را ادامه دهید. خواه این روش استفاده از دارو باشد و خواه جراحی، طب سوزنی، کایروپراکتیک، بیوفیدبک، ماساژ درمانی، مکمل‌های غذایی، یوگا، انعکاس درمانی، انرژی درمانی، صدا درمانی و غیره. قدرت باور به جز محدودیت‌های خودساخته شما قصد ندارد چیزی را رد کند. محتوای کتاب چیست؟ قدرت باور به دو بخش تقسیم شده است. بخش یک، اطلاعات زمینه‌ای و شناخت دقیقی به شما می‌دهد تا بتوانید اثر دارونما را درک کنید و بفهمید که چه تأثیری روی مغز و بدنتان می‌گذارد. همچنین خواهید آموخت که چگونه با تکیه به خودتان و فقط با فکر کردن تغییرات معجزه‌آسایی در مغز و بدنتان پدید بیاورید. فصل یک با داستان‌های فوق‌العاده‌ای شروع می‌شود که قدرت خارق‌العاده ذهن انسان را نشان می‌دهد. برخی از این داستان‌ها نشان می‌دهند که افکار چگونه افراد را شفا داده‌اند و برخی دیگر نشان می‌دهند که افکار چگونه افراد را بیمار کرده‌اند و گاهی سبب تعجیل مرگشان شده‌اند. در این فصل داستان مردی را خواهید شنید که وقتی می شنود سرطان دارد، جان خودش را از دست می دهد. در حالی که بعداً در کالبوت چکافی معلوم می شود که تشخیص پزشکان نادرست بوده است. داستان زنی را می خوانید که پس از چندین دهه تحمل افسردگی، تصمیم می گیرد که در آزمایش بالینی یک داروی ضد افسردگی شرکت کند و حالش هم خوب می شود. اما جالب اینجاست که او در گروه دارونما قرار دارد و داروی واقعی را دریافت نکرده است. داستان پیرمردهایی را خواهید خواند که به بیماری آرتروز مبتلا هستند و به طرز معجزه آسایی در نتیجه یک جراحی قلابی خوب می شوند. همچنین داستانهای تکان دهندهی در مورد طلسم وودو و ماربازی خواهید خواند. هدفم از ذکر این داستانهای هیجان انگیز این است که نشان دهم ذهن انسان به تنهایی و بدون نیاز به داروهای مدرن چه قدرت فوق‌العاده‌ای دارد. امید است که این داستان‌ها شما را به این پرسش برسانند: چون این چیزی چگونه ممکن است؟ فصل دو تاریخچه مختصری از مقوله دارونما را ارائه می‌دهد و داستان کشفیات علمی مربوط به این مقوله را از دهه 1770، یعنی زمانی که پزشکی از آهنربا برای القای حالتی استفاده کرد که تصور می‌کرد تشنج درمانی است، تا به امروز که عصبشناسان دارند معمای پیچیده کارکرد ذهن را حل می‌کنند، دنبال می‌کنند. با پزشکی آشنا خواهید شد که کمی دیر به ملاقات بیمار رفت و وقتی به آنجا رسید، دید که شعله چراغ بیمارش را مسحور خود کرده است. او پس از آن اتفاق تکنیک هایی برای هیپنوتیزم ابداع کرد. با جراحی از جنگ جهانی دوم آشنا خواهید شد که وقتی مورفینش تمام شد، با تزریق سالین زخم‌های سربازان را بی‌حس می‌کرد و با محققین ژاپنی حوزه سایکونوروایمونولوژی آشنا خواهید شد که در آزمایشی از برگ‌های بی‌خطر شبیه برگ‌های پیچک سمی استفاده کردند و پی بردند که شرکت کنندگان به آنچه واقعا تجربه می کنند واکنش نشان نمی دهند، بلکه به آن چیزی واکنش نشان می دهند که محققین به آنها می گویند در حال تجربه اش هستند. همچنین خواهید دید که نورمن کازینز چگونه با خندیدن به سلامتی دست یافت. دکتر هربرت بنسون که از محققین هاروارد بود، چگونه با بهره‌گیری از مراقبه استعلایی توانست ریسک فاکتورهای بیماران قلبی را کاهش دهد، و با کار عصب شناس ایتالیایی دکتر فابریزیو بندتی آشنا خواهید شد که ابتدا به شرکت کنندگان داروی واقعی داد و سپس آن را با دارو نما عوض کرد و مشاهده کرد که مغز همچنان همان مواد عصبی شیمیایی را تولید می کند که در اثر مواد دارویی اصلی تولید می کرد. همچنین با تحقیق جدیدی آشنا خواهید شد که واقعا تأثیرگذار است. در این تحقیق معلوم شده است که علائم بیماران مبتلا به سندروم روده تحریک پذیر IBS با مصرف دارونما به میزان قابل توجهی بهبود می‌یابد. نکته مهم این تحقیق این است که بیماران به طور کامل می‌دانستند که داروی مصرفیشان داروی واقعی نیست و دارونماست. فصل 3 به بررسی جنبه فیزیولوژیکی اتفاقاتی می‌پردازد که در زمان بروز اثر دارونما در مغز رخ می‌دهند. در این فصل خواهید خواند که دارونما به این دلیل کار می‌کند که شما می‌توانید فکر سالم بودن را در سر بپرورانید و آن را جایگزین فکر بیمار بودن کنید. این یعنی شما می‌توانید فکرتان را تغییر دهید و دیگر به صورت ناخودآگاه تصور نکنید که آینده نیز همانند گذشته خواهد بود و می‌توانید منتظر نتایج بالقوه جدیدی باشید. اگر این ایده را قبول کنید، آنگاه باید طرز فکر خودتان را بررسی کنید، بدانید ذهن چیست و درک کنید که این مسائل چگونه بر بدنتان اثر می‌گذارند. توضیح خواهم داد که مادامی که همان افکار سابق را در سر داشته باشید، به همان انتخاب‌های سابق دست خواهید زد. این انتخاب‌ها همان رفتارهای سابق را ایجاد می‌کنند و این رفتارها شما را در مسیر همان تجربیات سابق قرار می‌دهند. این تجربیات همان عواطف قبلی را در شما ایجاد می کنند و آن عواطف نیز به نوبه خود همان افکار سابق را در شما به وجود می آورند. یعنی شما از نظر عصبی شیمیایی همانند سابق خواهید ماند. شما در عمل خودتان را به یاد همان کسی می اندازید که فکر می کنید هستید. اما صبر کنید. سیمکشی شما به گونه ای نیست که مجبور باشید تا آخر عمرتان همین گونه بمانید. بعد از آن مفهوم انعطاف عصبی را برایتان توضیح خواهم داد و برایتان شرح خواهم داد که از کجا می‌دانیم مغز تا آخر عمر می‌تواند تغییر کند و گذرگاه‌ها و پیوندهای عصبی جدید ایجاد نماید. فصل 4 اثر دارونما را در بدن بررسی می کند و گام بعدی واکنش دارونما را در نظر فیزیولوژیکی بررسی می کند. در ابتدای این فصل داستان گروهی از مردان سالخورده را بررسی می کنیم که محققین دانشگاه هاروارد آنها را به مدت یک هفته در مکانی اسکان داده و از آنها خواستند تظاهر کنند که 20 سال جوانتر هستند. در پایان هفته تغییرات فیزیولوژیکی قابل توجهی در این افراد پدید آمده بود و آنها توانسته بودند ساعت بدنشان را به عقب بکشند. سپس راز موفقیت این افراد را بررسی می‌کنیم. برای توضیح این مسئله باید شما را با ژن‌ها و نحوه سیگنال دهی به آنها آشنا کنم. خواهید دید که علم نسبتاً جدید و جذاب اپیژنتیک این ایده را رد کرده است که ژن‌ها تقدیر انسان را رقم می‌زنند و به ما یاد داده است که ذهن می‌تواند به ژن‌های جدید دستور بدهد که رفتارهای جدید را از خود به نمایش بگذارد. خواهید آموخت که بدن چه مکانیزم‌های پیچیده‌ای برای روشن و خاموش کردن ژن‌ها دارد. بنابراین شما مجبور نیستید تمام ژن‌هایی را که به ارث برده‌اید بیان کنید. این یعنی شما می‌توانید یاد بگیرید که سیمکشی عصبی خودتان را تغییر دهید تا ژن‌های جدیدی را برای شما انتخاب کند و تغییرات فیزیکی چشمگیری در بدنتان به وجود بیاورد. همچنین خواهید آموخت که بدن ما میتواند با استفاده از سلول‌های بنیادی که عامل ایجاد بسیاری از معجزات اثر دارونما هستند، سلول‌های سالم و تازه‌ای را در نواحی آسیب دیده تولید کنند. فصل پنجم. دو فصل قبلی را به هم ربط داده و توضیح می‌دهد که افکار شما چگونه میتوانند مغز و بدنتان را تغییر دهند. در ابتدای فصل پنج این سوال مطرح می‌شود که اگر محیط شما تغییر کند، شما به ژن‌های جدید سیگنال‌های جدیدی می‌دهید. اما آیا می‌توان پیش از تغییر محیط به ژن‌های جدید سیگنال داد؟ سپس توضیح خواهم داد که می‌توانید با استفاده از تکنیکی به نام فراخوانی ذهنی، نیت واضح را با احساس متعالی ترکیب کنید و به بدنتان ذره‌ای از آینده را بچشانید و آینده مورد نظرتان را در لحظه حال تجربه نمایید. نکته مهم این است که افکار درونیتان را از محیط بیرونیتان واقعی تر کنید. چون اگر این کار را انجام بدهید، مغزتان تفاوتی میان این دو احساس نخواهد کرد و چنان تغییر خواهد کرد که گویی آن رویداد قبلا رخ داده است. اگر این کار را به قدر کافی تکرار کنید، می توانید بدنتان را دگرگون کنید. ژن‌های جدید را به شیوه جدید فعال کنید و تغییرات اپیژنتیکی در آن پدید بیاورید. چنان که گویی رویداد مورد نظر شما واقعی است. سپس می توانید به درون این واقعیت جدید قدم بگذارید و به دارونما تبدیل شوید. این فصل نه تنها ابعاد علمی این مسئله را توضیح می دهد، بلکه داستان شخصیت‌های شناخته شده بسیاری را نیز ذکر می کند که همگی دانسته یا نادانسته از این تکنیک برای تحقق رویاهای بزرگشان استفاده کردند. فصل 6 روی مفهوم تلقین پذیری تمرکز می کند و از داستان حیرت انگیز و تکان دهنده محققینی شروع می شود که می خواستند بدانند آیا می توان اشخاص سالم، عادی و قانون مداری را که استعداد هیپنوتیزم شدن دارند طوری برنامه ریزی کرد که کار عجیبی انجام دهند. کاری که در حالت عادی حتی فکرش هم نمی توانند بکنند. این که به قصد کشت به غریبه‌ای شلیک کنند. خواهید دید که تلقین پذیری افراد با هم متفاوت است و هرچه تلقین پذیری شما بیشتر باشد، بهتر می توانید به ذهن ناخودآگاهتان دسترسی پیدا کنید. این مسئله برای درک اثر دارونما ضروری است، چون ذهن خودآگاه تنها 5% کیستی ما را تشکیل می دهد. 95% باقی مانده مجموعه ای از حالتهای ناخودآگاه و برنامه ریزی شده است که در آنها بدن نقش ذهن را ایفا می کند. خواهید آموخت که اگر بخواهید افکار جدیدتان نتایج جدیدی بدهند و تقدیر ژنی شما را دچار تغییر کنند، باید از ذهن تحلیلیتان عبور کنید و وارد سیستم عامل برنامه‌های ذهن ناخودآگاهتان شوید. همچنین خواهید دید که مراقبه ابزار قدرتمندی است که می‌توانید برای این منظور از آن استفاده کنید. در پایان این فصل بحث مختصری در مورد تفاوت امواج مغزی مختلف خواهیم کرد. این امواج شرایط را به بهترین نحو برای شما مهیا می کنند تا بتوانید تلقین پذیری خود را افزایش دهید. فصل 7 به این موضوع می پردازد که نگرش ها، باورها و بینش ها چگونه می توانند حالت وجودی شما را تغییر داده و شخصیت واقعیت شخصی شما را ایجاد کنند و شما چگونه می توانید آنها را تغییر دهید و واقعیت جدیدی را خلق کنید. با قدرت باورهای ناخودآگاه آشنا خواهید شد و خواهید توانست برخی از این باورها را که از آنها خبر هم ندارید شناسایی کنید. همچنین در این فصل یاد خواهید گرفت که محیط و خاطرات تداعیگر می توانند توانایی شما را در زمینه تغییر باورها کاهش دهند. به طور کامل برایتان توضیح خواهم داد که اگر می خواهید باورها و بینشهای خود را تغییر دهید، باید یک نیت واضح را با احساسی متعالی ترکیب کنید و بدنتان را طوری شرطی نمایید که باور کند امکان بالقوه مورد نظر شما قبلا محقق شده است. داشتن احساس متعالی بسیار مهم است، چون شما تنها در صورتی می توانید مدارهای مغزتان و بیان ژن‌های بدنتان را تغییر دهید که مقدار انرژی انتخاب‌هایتان بیشتر از برنامه‌های سیم‌کشی شده مغزتان و اعتیادهای عاطفی بدنتان باشد. تنها در این صورت است که می توانید ردپای مدارهای قدیمی و رفتارهای شرطی شده را پاک کنید و بدنتان را نسبت به یک ذهنیت جدید شرطی سازید. در فصل 8 شما را با دنیای کوانتوم آشنا خواهم کرد، دنیای غیر قابل پیشبینی انرژی و ماده که اتم‌ها و مولکول‌های سازنده کائنات را تشکیل می‌دهد. امروزه می‌دانیم که اتم‌ها و مولکول‌ها بیشتر از انرژی که مانند فضای خالی دیده می‌شود تشکیل شده‌اند تا از ماده. مدل کوانتومی می‌گوید تمام امکان‌ها در لحظه حال وجود دارند. این مدل کلید موفقیت شماست و به شما کمک می‌کند که از اثر دارونما برای شفای بیماری استفاده کنید. شما با استفاده از این مدل می‌توانید آینده جدیدی برای خودتان انتخاب کنید و با مشاهده کردن آن را به درون واقعیتتان بکشانید. پس از آن است که به امکان عبور از رودخانه تغییر و تبدیل ناشناخته‌ها به شناخته‌ها پی خواهید برد. فصل 9. شما را با 3 نفر از شرکت کنندگان کارگاه های من آشنا می کند که توانستند با استفاده از همین تکنیک ها نتایج چشمگیری کسب کنند و سلامت جسمی خود را بهبود ببخشند. ابتدا با لوری آشنا می شوید که در سن 19 سالگی معلوم شد به یک بیماری نادر تحلیل استخوان مبتلا است. پزشکان می گفتند این بیماری قابل درمان نیست. استخوان پای چپ و لگن لوری در گذر سالها 12 بار به صورت جدی دچار شکستگی شد و او برای راه رفتن مجبور بود از عصای زیر بغل کمک بگیرد. اما او حالا می تواند بدون هیچ مشکلی راه برود و حتی نیازی به عصای معمولی هم ندارد. در تصاویر اشعه ایکس هیچ آثاری از شکستگی در استخوانهای او به چشم نمی خورد. سپس شما را با کندیس آشنا می کنم که در دوره‌ای از زندگیش سرشار از نفرت و خشم بود و به همین دلیل به بیماری هاشیموتو مبتلا شد. هاشیموتو یکی از بیماری‌های جدی مربوط به تیروئید است که عوارض بسیاری دارد. پزشک کاندیس می‌گفت او باید تا آخر عمر دارو مصرف کند، اما او توانست بر بیماریش غلبه کند و ثابت کرد که پزشکش در اشتباه است. کاندیس در حال حاضر زندگی خوبی دارد و هیچ دارویی مصرف نمی کنند. آزمایش خون نیز نشان داده است که بدن او کاملا سالم است و در آخر با جوان، همان خانومی که در سرآغاز کتاب به او اشاره کردم، آشنا خواهید شد که 5 فرزند داشت، تاجر و کارآفرین موفقی بود و بسیاری او را یک شیرزن می دانستند. البته پیش از این که به صورت ناگهانی در بستر بیماری بیفتد و معلوم شود که به شکل پیشرفته مالتیپل اسکلروزیس مبتلا است. اوضاع جوان به سرعت رو به وخامت گذاشت و او پس از مدتی دیگر نمی توانست پاهایش را حرکت دهد. وقتی برای بار اول به کارگاه های من آمد، تنها تغییراتی جزئی در او حاصل شد، تا اینکه یک روز آن زنی که سالها نتوانسته بود پایش را حرکت دهد، پس از یک مراقبه 1 ساعت بلند شد و بدون اینکه کسی کمکش کند راه رفت. در فصل 10 داستان‌های شگفت‌انگیز دیگری را به همراه اسکن‌های مغزی مربوطه در اختیار شما قرار می‌دهد. در این فصل با میشل آشنا خواهید شد که پارکینسون داشت و به طور کامل خودش را شفا داد. با جان نیز آشنا می‌شوید که از کمر به پایین فلج بود. اما پس از مراقبه از روی ویلچر بلند شد و شروع به راه رفتن کرد. همچنین خواهید دید که کتی، مدیرعاملی که زندگی بسیار شلوغی داشت، چگونه توانست لحظه حال را به دست بیاورد و بونی چگونه مشکل فیبروئید و خونریزی شدید قاعدگی را حل کرد. سپس با جنویو آشنا خواهید شد که در حین مراقبه چنان خوشی و سروری را تجربه کرد که اشک شوق بی اختیار از چشمانش جاری شد. در آخر نیز با ماریا آشنا می شوید که تجربه اش را تنها می توان با استفاده از عبارت ارگاسم مغزی توصیف کرد. داده هایی را که تیم دانشمندان من از اسکن های مغزی این افراد جمع‌آوری کردند به شما نشان می دهم تا ببینید که ما در حین برگزاری کارگاه چه تغییراتی را شاهد بوده ایم. بهترین ویژگی این داده ها این است که ثابت می کنند برای دستیابی به این نتایج لازم نیست حتما راهب، عالم، دانشمند یا رهبر معنوی باشید. لازم نیست مدرک دکترا یا مدرک پزشکی داشته باشید. افرادی که در این کتاب با آنها آشنا خواهید شد، افرادی عادی مانند خود شما هستند. پس از خواندن این فصل، خواهید دید که کار این افراد نه تنها جادویی نبوده است، بلکه حتی معجزه آسا هم به شمار نمی آید. آنها صرفاً یک سری مهارت قابل یادگیری را یاد گرفته و به کار بستند. شما نیز اگر این مهارت‌ها را یاد بگیرید، می توانید تغییرات مشابهی را در خودتان ایجاد کنید. بخش دوم کتاب تماماً در مورد مراقبه است. این بخش از دو فصل تشکیل شده است. در فصل 11 گام‌های ساده‌ای را خواهید آموخت که شما را برای مراقبه آماده می‌کنند. همچنین تکنیک‌های خاص و مفیدی را نیز فرا خواهید گرفت. در فصل 12 به صورت گام به گام تکنیک‌های مراقبه را به شما آموزش خواهم داد. همان تکنیک‌هایی که در کارگاه‌هایم آنها را تدریس می‌کنم. دقیقاً همان تکنیک‌هایی که شرکت کنندگان این کارگاه‌ها با بهره‌گیری از آنها به این نتایج فوق‌العاده رسیده‌اند. با افتخار اعلام می‌کنم که گرچه ما هنوز همه چیز را در مورد استفاده از قدرت ذهن و باورها نمی‌دانیم، اما افراد زیادی دارند با همین ایده‌ها تغییرات خارق‌العاده‌ای در زندگی‌شان ایجاد می‌کنند. تغییراتی که شاید از نظر دیگران کاملاً غیر ممکن باشند. کاربرد تکنیک‌های این کتاب فقط به مسئله شفای جسم محدود نمی شود. می توانید از این تکنیک ها برای بهبود تمام جنبه های زندگیتان استفاده کنید. امیدوارم این کتاب بتواند شما را ترغیب کند که این تکنیک ها را نیز امتحان کنید و این تغییرات ظاهراً ناممکن را در زندگیتان ممکن سازید. یادداشت نویسنده: داستان های افرادی که در کارگاه های من به شفای جسم رسیدند کاملا واقعی هستند، اما برای حفظ حریم خصوصی این اشخاص نام و برخی جزئیات داستانها را تغییر دادم.